انعکاس
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس
خب دوستان، گفتگوی بود با محمد صالح سلجوقی، کارشناس سیاسی و نماینده پیشین پارلمان افغانستان، در رابطه با حملات دیشب جنگنده‌های پاکستانی به چند نقطه از افغانستان. در خدمتان هستیم با ادامه برنامه انعکاس. قطار جعفر اکسپرس صبح امروز در حال حرکت در مسیر کویته پشاور برای ششمین بار در یک ماه و نیم اخیر هدف تیراندازی قرار گرفت. روزنامه پاکستانی دان نوشت قطار جعفر اکسپرس که صبح امروز از کویته به مقصد پشاور حرکت کرده بود، در منطقه بلندپاس ولسوالی کچای بلوچستان هدف حمله مسلحانه قرار گرفت، اما همه مسافران در سلامت کامل هستند. این ششمین حمله به جعفر اکسپرس در یک ماه و نیم اخیر در این مسیر است که در پی آن تدابیر امنیتی هم در مسیر راه آهن تشدید شده است. مهاجمان از ارتفاعات اطراف به سوی قطار آتش گشودند، اما نیروهای امنیتی و پلیس راه آهن حاضر در قطار فوری واکنش نشان داده و با تیراندازی متقابل مهاجمان را وادار به عقب نشینی کردند. مقام های راه آهن هم تاکید کردند که در این تیراندازی هیچ یک از واگن ها آسیب ندید و تلفات جانی هم گزارش نشده است. جعفر اکسپرس در ماه های گذشته نیز بارها هدف حملات قرار گرفته که از جمله آن انفجار بم در مسیر کویته جیکوب آباد بوده است. استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد شرایط زندگی در سراسر نوار غزه را بسیار وخیم توصیف کرد و گفت این سازمان از حمله مرگبار اسرائیل به یک منطقه مسکونی در جنوب بیروت به شدت نگران است. استفان دوجاریک درباره حمله اسرائیل به جنوب لبنان گفت ما از همه طرف ها می خواهیم که حد اکثر خیشتنداری را نشان دهند و از هر گونه تشدید بیشتر تنش ها خودداری کنند. سخنگوی سازمان ملل تصریح کرد ما به دو طرف یادآوری می کنیم که غیر نظامیان و مناطق غیر نظامی نباید هدف قرار گیرند. تمامیت ارضی و حاکمیت لبنان باید محترم شمرده شود و دو طرف باید به تعهدات خود برای حفظ آتش بس و اجرای کامل قطعنامه 1701 شورای امنیت پایبند باشند. دوجاری که همچنین درباره وضعیت غزه گفت شرکای ما که مدیریت اردوگاه‌های آوارگان را بر عهده دارند گزارش می‌دهند که شرایط زندگی در سراسر غزه بسیار وخیم است و افزود برآورد می�شود که حدود 214 هزار نفر که در مناطق ساحلی مستعد سیل یا در ساختمان‌های ناامن زندگی می‌کنند در معرض بیشترین آسیب هستند و جامعه بشردوستانه در تلاش است تا کمک‌ها را به شکل ایمن، سریع و با حفظ کرامت انسانی به مردم برساند. سخنگوی سازمان ملل با اشاره به تلاش‌ها برای بهبود دسترسی به خدمات صحی در غزه اضافه کرد شرکای سازمان ملل موفق شده‌اند به بیمارستان اروپایی رفح دسترسی یابند تا تجهیزات حیاتی را به تأسیسات عملیاتی در شمال غزه منتقل کنند. انعکاس از رادیو در این تقدیم شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. در ادامه برنامه گزارشی داریم از تخار. همزمان به آغاز روند اخذ آزمون سالانه دانش آموزان مکاتب در نقاط سرسیر افغانستان، مسئولان معارف تخار روند اخذ آزمون را از دانش آموزان مکاتب این ولایت آغاز کردند. این آزمون در حالی برگزار شده که بیش از 4 سال است که هیچ دختری بالاتر از کلاس ششم در آن حضور ندارند. سمی خاوری گزارش می دهد.
آزمون سالانه دانش آموزان مکاتب از سوی ریاست معارف تخار در مرکز و ولسوالی های این ولایت آغاز گردید. همزمان با آغاز روند اخذ آزمون سالانه دانش آموزان مکاتب در نقاط سرسیر افغانستان، اینجا مسئولان معارف تخار نیز روند اخذ آزمون را از دانش آموزان مکاتب این ولایت آغاز کرده اند، روندی که در آن هیچ دختری بالاتر از کلاس ششم حضور ندارد. آزمون سالانه دانش آموزان مکاتب در تخار نسبت به هر سال دیگر متفاوت است. داشتن دستار و پوشش کاملا اسلامی یک از تفاوت‌های مهم در این فصل به شمار می‌رود. مسئولان معارف در تخار می‌گویند روند اخذ آزمون در تمام مکاتب این ولایت دارد به گونه شفاف برگزار می‌شود و دانش آموزان تلاش می‌کنند تا در این آزمون نتایج بهتری برای عبور از یک کلاس به دست بیاورند.
الحمدلله امتحان ما آغاز شده، شما قسمی که مشاهده می‌کنین دیگر شاگردای ما در یک فضای کاملا آرام امتحان خود را می دهند و تا 15 قوس ادامه پیدا میکنه انشاءالله و نتیجه این امتحان اول جدی انشاءالله به شاگردمون تقدیم می شود.
سید طاهرشاه خادم یک از استادان معارف تخار می گوید دانش آموزان باید برای عبور از یک مقطع کورس های آموزشی را تعقیب و در 3 ماه فصل سرما که مکاتب رخصت می گردد خودشان را برای سال بعد آماده بسازند.
شاگردان عزیز ما دیگر توقع زیاد داریم از ایشان که باید آمادگی های زیادی را لازم را داشته باشند برای سال آینده. برند به کورس‌ها ثبت نام کنند، در هر بخشی که مشکل دارند باید آمادگیشان را داشته باشند در سال آینده.
دانش آموزان که در این دور از آزمون سالانه شرکت کرده اند میگویند امیدوار هستند با کسب نتایج بهتر راهی کلاس بعدی شوند. این دانش آموزان میافزایند آینده روشن از آن کسانی میباشد که آموزش مینگرند و خودشان را برای فردای بهتر آماده میسازند.
بعضیا میگن که دای وطن درس نیست، مو یک گپ غلط است. هر کس هر جایی که درس بخواند درس است. یعنی درس تنها رایی است که ما در آینده یک زندگی روشن داشته باشیم و تنها رای ما درس خواندن است.
فواد یکی دیگر از دانش آموزان مکاتب تخار میگوید حکومت کنونی باید درب مکاتب را برای دختران باز نماید تا یک بخش بزرگ دیگر که همان دختران این کشور میباشند نیز از حق آموزش بهره مند گردند. آزمون سالانه مکاتب تخار در حالی برگزار شده است که بیش از 4 سال می شود هیچ دختری بالاتر از کلاس 6 در آن حضور ندارد، موردی که هر روز به نگرانی باشندگان این ولایت می افزاید. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
خب گزارش همکار ما بود سمی خاوری از تخار. خبر دیگر این که 4 اتوبوس حامل زندانیان افغانستان که دوران محکومیت خود را در زندانهای ایران گذرانده اند از مرز اسلام قلعه وارد خاک افغانستان شدند. این اقدام در نتیجه هماهنگی و توافق مقامهای دو کشور صورت گرفته است. بر اساس اعلام مقامهای محلی زندانیان پس از ورود برای طی مراحل قانونی به نهادهای مربوطه تحویل داده شدند. مسئولان مرزی افغانستان میگویند که اکثر این افراد به اتهاماتی از قبیل جرایم مواد مخدر، قتل، درگیری و سرقت در ایران بازداشت شده بودند. آنان تاکید کردند که روند تبادل زندانیان بین ایران و افغانستان ادامه خواهد یافت و تلاش ها برای بازگرداندن سایر شهروندان افغانستان نیز در دست پیگیری است. این انتقال در ادامه گفتگوهای حقوقی و کنسولی اخیر تهران کابل انجام شده است. گفتن است که فضل محمد حقانی سرپرست سفارت طالبان در تهران هفته گذشته با کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی و بین الملل وزارت خارجه ایران دیدار کرد و در مورد وضعیت زندانیان افغانستان، تسهیل همکاری‌های حقوقی و کنسولی و همچنین مشکلات مهاجران رایزنی داشت. این در حالی است که سفر اخیر غریب‌آبادی به کابل که حدود 1 ماه پیش در چارچوب سیاست همسایگی ایران انجام شد و توافقات مهمی از جمله تبادل زندانیان، اجرای معاهده هرمند و تشکیل کمیته های فنی برای حل مسائل مرزی منجر شده بود. خب دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه. یک جان تشکر و سپاس از این که با ما بودید در این نیم ساعت. آدرس سایت ما farstoday.ir/dari در فضای مجازی هم @ رادیو دری مشهد. همتون را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
محکومیت حملات هوایی پاکستان به مناطق شرقی افغانستان از سوی حکومت طالبان. هشدار یوناما درباره افزایش خطر خشونت ضد زنان در افغانستان. و دیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با وزیر امور خارجه پاکستان در اسلام آباد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما، شبتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. سخنگوی حکومت طالبان با محکوم کردن حملات هوایی پاکستان به مناطق شرقی افغانستان هشدار داد در زمان مناسب به این حملات پاسخ میدهیم. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز در بیانیه اعلام کرد حملات هوایی شب گذشته اردوی پاکستان به ولایت‌های پکتیکا، خوست و کنر نقض آشکار حریم افغانستان و تمام هنجارهای بین‌المللی پذیرفته شده است. و ای تصریح کرد چون این جنایاتی از سوی نظامیان پاکستانی نه تنها دستاورد محسوب نمی‌شد، بلکه بار دیگر ثابت کرده است که اقدام بر اساس اطلاعات نادرست فقط می‌تواند به تشدید بیشتر اوضاع و رسوایی و شکست رژیم نظامی پاکستان منجر شود. در این بیانیه آمده است حکومت افغانستان این تجاوز را به شدت محکوم و بار دیگر تأکید می‌کند که دفاع از حریم هوایی و زمینی و مردم خود را حق مشروع خود می‌داند و در زمان مناسب به آن پاسخ مناسب خواهد داد. در حملات هوایی شب گذشته نیروهای پاکستانی به مناطقی در ولایت‌های خوست، پکتیکا و کنر به گفته مقامات افغانستانی 10 زن و طفل کشته و 5 نفر دیگر هم زخمی شدند. همچنین در این حملات چند خانه مسکونی نیز تخریب شده است. این در حالی است که اردوی پاکستان با صدور بیانیه اعلام کرده است که حملات هوایی شب گذشته در خاک افغانستان از سوی این کشور انجام نشده است. احمد شریف چودری سخنگوی اردوی پاکستان امروز حمله به ولایات خوست، کنر و پکتیکا را رد کرده است. او گفته است هیچ گونه حمله‌ای صورت نگرفته است. هر زمان که حمله کنیم مسئولیت آن را نیز می‌پذیریم. چودری همچنان گفته است که افراد ملکی را هدف قرار ندادند. یوناما در بیانیه‌ای از افزایش 40% خطر خشونت علیه زنان و دختران در افغانستان در 2 سال گذشته خبر داد. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در این بیانیه که به مناسبت 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان صادر کرده افزوده است که در این حال 14.2 میلیون زن در افغانستان با حمایت و کمک نیاز دارند. در این بیانیه آمده است که سازمان‌های تحت رهبری زنان در افغانستان در سال روان میلادی 1/5 بودجه خود را از دست داده و در نتیجه پروژه‌های کمتری را به عهده گرفتند. از طرفی هم این سازمان تاکید کرده که قطع 48 ساعته اخیر اینترنت و خدمات مخابراتی در سراسر افغانستان اهمیت دسترسی دیجیتال را برای امنیت، کرامت و بقای اقتصادی زنان بیش از پیش آشکار کرده است. در بیانیه به نقل از جورج گانیون مسئول یوناما و معاون نماینده ویژه دبیر کل ملل متحد در افغانستان آمده است همانطور که از مقامهای بالفعل افغانستان یعنی طالبان می خواهیم که به محدودیتها علیه زنان و دختران پایان دهند، از جامعه بین المللی نیز می خواهیم که تمام راههای حمایت حیاتی را حفظ کند. این نهاد در بیانش تأکید کرده که با وجود موانع فوق‌العاده زنان افغانستان همچنان شجاعت، انعطاف‌پذیری و رهبری قابل توجهی را در خانه‌ها، جوامع و زندگی مدنی خود نشان می‌دهند. امروز سه‌شنبه 4 قوس برابر با 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان است. این روز در حالی در افغانستان فرا رسیده که زنان افغانستان در 4 سال گذشته از بسیاری حقوق اجتماعی خود از جمله حق تعلیم بالاتر از صنف ششم و تحصیلات دانشگاهی محروم شدند. خبرگزاری رویترز اعلام کرد به سندی دستیافته که نشان می‌دهد دولت ترامپ دوسیه همه پناهندگانی را که در دوران بایدن وارد آمریکا شدند بازبینی می‌کند. رویترز به نقل از یک یادداشت داخلی دولت ایالات متحده که به مشاهده این خبرگزاری رسیده اعلام کرده است که دولت ترامپ دستور بررسی گسترده دوسیه همه پناهندگانی را که در زمان ریاست جمهوری جو بایدن وارد آمریکا شدند صادر کرده است. این اقدام بی سابقه می تواند دوسیه هزاران تن از پناهجویان افغانستانی را که به دنبال حمایت از ایالات متحده بودند بازگشایی کند. طبق یادداشتی که جو ادلو مدیر خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده امضا کرده است، این دستور حدود 233 هزار پناهنده ای را شامل می شود که بین 20 جنوری 2021 میلادی و 20 فوریه 2025 وارد آمریکا شده اند. در این سند همچنین دستور توقف تمام مراحل درخواست اقامت دائم برای پناهندگانی که در زمان ریاست جمهوری بایدن وارد ایالات متحده شده اند صادر شده است. اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده تاکنون به گونه رسمی در این باره اظهار نظر نکرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از زمان روی کار آمدن خود در ماه جنوری سال روان میلادی پذیرش پناهندگان از سراسر جهان به ایالات متحده را به عنوان بخشی از برنامه‌های خود علیه مهاجرت قانونی و غیر قانونی مسدود کرد. این در حالی است که اداره جو بایدن رئیس جمهور دموکرات پیشین آمریکا در سال مالی 2024 بیش از 100 هزار پناهنده را پذیرفته بود. یادداشت اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده که به تاریخ 20 نوامبر ارسال شده نشان می‌دهد که این آژانس در صورت عدم احراز معیارهای پناهندگی وضعیت پناهندگی افرادی که از قبل در ایالات متحده هستند را نیز لغو خواهد کرد. این یادداشت ادعا می کند که دولت بایدن به طور بالقوه مصاحبه های کیفی، غربالگری و بررسی دقیق را فدای مصلحت، کمیت و پذیرش کرده است. ترامپ در اواخر ماه اکتبر سقف پذیرش پناهندگان برای سال مالی 2026 میلادی را 7500 تن تعیین کرد و گفت که دولت او بر جذب سفیدپوستان آفریقای جنوبی تمرکز خواهد کرد. سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان اخیراً در سفر به هند و در دیدار با مقامات هندی بر گسترش همکاری های اقتصادی و تجاری و سرمایه گذاری در افغانستان تاکید کرد. ذبیح الله قریشی و گزارشی در این زمینه.
وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان هدف سفر به هند را احیای روابط تاریخی دو کشور عنوان داد. نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت که به هند سفر رسمی داشته در یک نشست خبری هدف سفر به هند را احیای روابط تاریخی دو جانبه میان افغانستان و هند به ویژه در زمینه اقتصاد و تجارت بیان داشت و این سفر را فراهم شدن فرصت‌های تازه برای همکاری میان دو کشور دانست و علاوه از احیای روابط گذشته بر گسترشان تاکید ورزید و گفت
ما می‌خواهیم که در بین افغانستان و در بین جمهوری هندوستان ما روابط تاریخی که داشتیم خصوصا در بخش تجارت و در بخش اقتصادی هست و برای زنده بسازیم و ایره نتانه دمون سرحد داشته باشیم بدکیر خیلی اضافه بکنیم.
کارشناسان تأمین روابط بین کابل و دهلی نو را باعث رونق اقتصادی دو کشور می دانند. عبیدالله قاسمزئی کارشناس اقتصادی روابط بین دو کشور را باعث راه یافتن کالاهای افغانستان به بازارهای هند و سرمایه گذاری ایندی ها در افغانستان دانسته گفت.
تأمین روابط تجاری افغانستان با کشور هند میتونه از اهمیت خیلی خوب برخوردار باشه. در نخستی هم صاحب میشه تا اقلام صادراتی افغانستان به بازارهای هند برسه و به همین شکل مواد خام مورد نیاز فابریکات صنعتی از کشور هندستان تامین شود. در کنار ازی سبب میشه تا سرمایه گذاران هندی بیشتر علاقمند برای سرمایه گذاری روی فرصتهای موجود و منابع موجود برای سرمایه گذاری در افغانستان شوند.
همچنان عبدالظهور مدبر هند را بازار مناسب و کالاهای افغانستان و هند را برای رفع نیازمندی های افغانستان از طریق مسیر چابهار و دهلیز هوایی کشور مناسب تشخیص داده می گوید.
ما اکثر کالاهای خودم می داریم به کشور هند و فروش برسانیم، مانند سنگ قیمتی، زعفران، قالین و میوه خشک. و اکثرش اکثر کالاهایی که ما از سایر بنادر و سایر کشورها به افغانستان وارد کردن می دانیم، میشه که از مسیر چابهار و همچنان دهلیز هوایی از کشور هندستان خریداری کرده باشیم و به افغانستان وارد کرده باشیم.
پیش از این نورالدین عزیزی در دیدار با مقامات هندی بر گسترش همکاری های اقتصادی و تجارتی و سرمایه گذاری در افغانستان تاکید ورزید. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
وزیر صنعت و تجارت طالبان برای شرکت در نشست وزیران اکو و دیدار با سرمایه گذاران ترکیه ای عازم انقره شد. نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت طالبان به دعوت رسمی دولت ترکیه برای شرکت در نشست وزیران سازمان همکاری های اقتصادی اکو عازم آن کشور شد. عزیزی قرار است علاوه بر حضور در نشست وزیران اکو در مراسم افتتاح نمایشگاه حلال 2025 نیز شرکت کند. دیدار و گفتگو با اعضای سکتور خصوصی ترکیه و تلاش برای جلب سرمایه گذاری های جدید در افغانستان از دیگر برنامه های مهم این سفر اعلام شده است. سازمان همکاری های اقتصادی اکو از مهمترین نهادهای منطقوی در حوزه اقتصاد و تجارت به شمار می رود که با هدف گسترش همکاری های اقتصادی، تجاری، فرهنگی و تکنیکی میان کشورهای عضو فعالیت می کند. رئیس دفتر پیشین حامد کرزی نخستین بار پس از 14 سال اعلام کرده است که دکتر عبدالله پیروز انتخابات ریاست جمهوری 2014 بود، اما با ورود وزیر خارجه وقت آمریکا نتیجه انتخابات تغییر کرد. وحید عمر رئیس دفتر پیشین حامد کرزی رئیس جمهور اسبق افغانستان در اظهاراتی تازه از یکی از حساس‌ترین دوسیه‌های سیاسی افغانستان پرده برداشته است. او مدعی شده است که نتایج واقعی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال 2014 نشان می‌داد دکتر عبدالله پیروز شده و در انتخابات سال 2009 نیز آرای حامد کرزی به حد نصاب 50+1 نرسید و انتخابات باید به دور دوم می‌رفت، اما روند سیاسی مسیر دیگری را طی کرد. بنابر اظهارات عمر، در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 عبدالله پیشتاز بود و بسیاری او را برنده قطعی می دانستند، اما پس از اعلام نتایج دور دوم تیم عبدالله با ادعای تقلب گسترده علیه اشرف خانی روند انتخابات را متوقف کرد و افغانستان در آستانه بحران سیاسی قرار گرفت. در چنین شرایطی جانکری وزیر خارجه وقت آمریکا در ماه سرطان 1393 وارد کابل شد و طرح بازشماری کامل آرا را زیر نظارت بین‌المللی پیش برد که این روند با توافقی سیاسی و تشکیل ساختار حکومت وحدت ملی انجامید، جایگاهی که در قانون اساسی افغانستان تعریف نشده بود و بر اساس آن اشرف خانی به عنوان رئیس جمهور و عبدالله به عنوان رئیس اجراییه معرفی شدند. وحید عمر با اظهارات خود درباره پیروزی عبدالله در انتخابات 2014، مداخله آمریکا و شخص جانکری را در مسیر انتخابات ریاست جمهوری و شکلگیری ساختار سیاسی خارج از قانون اساسی افغانستان آشکار کرده است. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران خواستار رفع موانع موجود و تسهیل مسیر تعاملات اقتصادی با پاکستان شد و هدف گذاری افزایش مبادلات تا سقف 10 میلیارد دلار را دست یافتنی دانست. آقای لاریجانی امروز در اسلام آباد با محمد اسحاق دار، معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه پاکستان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار آخرین تحولات مهم منطقوی و ضرورت اقدام جمعی کشورهای اسلامی برای مواجهه با چالش‌های مشترک بررسی شد. دو طرف بر این باور بودند که جهان اسلام نیازمند طراحی اقدامات عملی، هماهنگی گسترده و همکاری‌های منسجم برای مدیریت بحران‌های منطقه است. لاریجانی با اشاره به پیوندهای دیرینه دو کشور، ارتقای سطح رابطه ایران و پاکستان به سطح رابطه راهبردی را یک ضرورت خواند و اظهار داشت ظرفیت‌های اقتصادی دو کشور می‌تواند در سطحی بسیار فراتر از وضعیت کنونی عمل کند. وی خواستار رفع موانع موجود و تسهیل مسیر تعاملات اقتصادی شد. و هدف گذاری افزایش مبادلات تا سقف 10 میلیارد دلار را دست یافتنی دانست. در بخش دیگری از گفتگو دو طرف فلسطین را یکی از کانونهای اصلی همکاری جهان اسلام عنوان کردند و بر اتحاد همگرایی و تمرکز تهران و اسلام آباد در حمایت از ملت فلسطین تاکید کردند. دو مقام در پایان آمادگی خود را برای تداوم رایزنی‌های منظم و پیگیری عملی توافقات ابراز کردند. محکومیت حملات هوایی پاکستان به مناطق شرقی افغانستان از سوی حکومت طالبان. هشدار یوناما درباره افزایش خطر خشونت ضد زنان در افغانستان. و دیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با وزیر امور خارجه پاکستان در اسلام آباد. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام به وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
حملات مجدد پاکستان به ولایات جنوب شرق افغانستان 15 کشته و زخمی بر جا گذاشت. حملات جنگنده‌های پاکستانی در آخرین ساعات شب گذشته به 3 ولایت خوست، پکتیکا و کنر دست کم 10 کشته و 5 زخمی بر جای گذاشت. این حملات حوالی ساعت 12 شب صورت گرفت و همه قربانیان آن زنان و اطفال بودند. سخنگوی حکومت طالبان در صفحه ایکس خود با تایید این خبر نوشته است که جنگنده های پاکستان شب گذشته در منطقه مغلکی ولسوالی گربز ولایت خوست خانه یکی از باشندگان محلی را هدف قرار دادند. ذبیح الله مجاهد افزود همچنین در حملات هوایی به ولایات پکتیکا و کنر نیز چند نفر از افراد ملکی زخمی شدند و خانه آنها نیز تخریب شد. در این باره با گفتگوی همکارم سید محمد باقر حسینی باقای زائری، کارشناس مسائل سیاسی، توجه بفرمایید.
امرقم که شما اشاره کردید، بعد از آنها یک ماه یا کمتر بیشتر که مناسبات دو طرف وارد یک مرحله از تقابل و تنش و همراه با خشونت شد، در همین زمان میانجیگری های نیز در سطح منطقه فعال شدند تا بتواند تنش ها را از این طرف کاهش بدهد که نشست در قطر ترکیه هم برگزار شد، اما همراه با نتایج نبود. اما بعد از اینکه یکی دو روز قبل حمله در یک از مقر نظامی نیروهای فدرال در پیشاور پاکستان اتفاق افتاد که منجر به کشته شدن 3 نفر و یا زخمی شدن 11 نفر شد و به فاصله بسیار کم مقامات پاکستان بدون کدام ارائه سندی که قابل سازمایی باشه عاملین رویداد را افغان معرفی کرد و این نشان میداد که به حال پاکستان ممکنه دست به اقدامات بزنه. لذا قرار گفته های مجاهد، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان دیشب حملات از سوی پاکستان در خوست، کنر و پکتیکا صورت گرفته است که امور رقم شما اشاره کردید بر اساس گفته های مجاهد تعداد غیر نظامی کشته و زخمی شده. خب این یک نقطه عطفی میتونه در مناسبات دو طرف باشه. ارزیابی و دیدگاه من است که به هر حال مجاهد یا طرف افغانستان هم این را یک تجاوز قلمداد کرده است که به من این تعبیر به این معناست که پاکستان حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان را نادیده گرفته است. لذا احتمال این که دو طرف وارد تنش جدی بشود وجود دارد و هم از سوی پاکستان و هم از سوی افغانستان. در نتیجه اگر این اتفاق بیفته که افغانستان به حال واکنش های نشان بدهد، چی به صورت مستقیم و چی به صورت غیر مستقیم، در مرحله اول احتمال این که پاکستان فشارها را بر مهاجرین و اخراج بیشتر مهاجرین متمرکز بکنه وجود داره و همینطور مرزهای بسته تر بشود، و اگر از این مرحله عبور بکند اینکه دو طرف به صورت موردی وارد فاز نظامی بشه و این امکان هست که دو طرف در روزهای آینده درگیر بشود به صورت نقطه‌ای، که با توجه به اینکه کشورهای منطقه و کشورهای فرامنطقه و اراده دو طرف مبنی بر مدیریت منازعه است، امکان توسعه این بحران به صورت یک جنگ تمام عیار و گسترده بسیار ضعیف است. اما ادامه جنگ سرد و همین تنیشی که وجود داره که باعث بی‌اعتمادی و در واقع یک نوع به اصطلاح ایجاد بدبینی در دو طرف شده است، این کماکان به نظر من ادامه خواهد یافت.
میخواستم به همین موضوع بیشتر اشاره بکنن، موضوع حکومت طالبان در برخورد با حملات جدید پاکستان چه خواهد بود؟ آیا دست به حملات متقابل خواهد زد یا خشتنداری خواهند کرد، چرا که به گفته برخی از کارشناسان منطقه تا به تنش‌های بیشتر ندارد؟
قطعاً به لحاظ منطقه‌ای کشورهای مثل ایران، چین و بسیاری از کشورهای منطقه نگران توسعه و گسترش ناامنی در منطقه هست و اینکه منطقه و جهان آمادگی یا به حال دوست ندارد که یک بحران جدید در منطقه شکل بگیره و پیامدهای انسانی، امنیتی و غیره داشته باشه، این در سطح منطقه وجود نداره. در این تقریبا بسیار قطعی است، یعنی شک تردیدی وجود نداره به این زمینه. اما طبیعتا طرف افغانستان با توجه به این که به حال همیشه از یک به اصطلاح اون چیزی که در افکار عمومی منطقه و افغانستان وجود داشته و دارن که طرف افغانستان مشخصا تحریک طالبان وابسته به طالبان بوده و همیشه از سوی پاکستان مورد حمایت و پشتیبانی بوده، برای اینکه مستقل خودشان نشان بده و این گونه وانمود بکنه که مستقل عمل میکنه، هیچ وابستگی یا پاکستان نداره، به صورت موردی و مدیریت شده اقداماتی را انجام خواهد داد. اما این اقدامات موردی و مدیریت شده لزوماً به درگیری و توسعه خشونت بین دو طرف منجر نخواهد شد، کما اینکه قرار بود هفته پیش رو نشست بین مقامات افغانستان و پاکستان در ترکیه برگزار بشه. بنابر این فشارها و میانجیگری های کشورهای منطقه و کشورهای تاثیرگذار منطقه مانع از توسعه خشونت و درگیری بیشتر بین دو طرف خواهد شد. ارزیابی من این است که طرف افغانستان به صورت موردی اقدامات را خواهد انجام داد. حالا این موردی ممکن مستقیم باشه یا غیر مستقیم، که احتمال واکنش غیر مستقیم هم وجود دارد. و لذا این که اراده یا تصمیم جدی در افغانستان باشه و همچنین در پاکستان، این در پاکستان هم بر حال این اراده یا این تصمیم وجود نداره، گرچه پاکستان یک قدرت بزرگ، یک قدرت هسته‌ای و یک قدرت عظیم منطقه در سطح جهان است، اما بحران‌های مثل اوکراین، بحران‌های مثل غزه نشان داد که قدرت‌های بزرگ هم میزان آسیب‌پذیریشون بالا است. بنابراین پاکستان هم ریسک جنگ تمام عیار با افغانستان را نخواهد پذیرفت، اما حملات گاه بیگاه و حملات موردی از سوی افغانستان هر از گاهی تکرار خواهد شد. حالا این ممکن مستقیم باشه یا غیر مستقیم، اما قطعا جنگ تمام عیار صورت نخواهد گرفت و افغانستان هم واکنشی که منجر به توسعه خشونت و جنگ فراگیر بشه از خود نشان نخواهد داد.
همون رقم که شما اطلاع دارین، آقای لاریجانی دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران صبح امروز به پاکستان سفر کرده. در کناری که خب آقای لاریجانی در خصوص مسائل دو جانبه با مقامات پاکستانی صحبت خواهد داشت، این سفر چه تأثیری بر کاهش تنش بین افغانستان و پاکستان داره؟ چون که مقامات جمهوری اسلامی ایران بارها بر کاهش تنش بین افغانستان و پاکستان تاکید کرده.
طبیعی است که میانجیگرانی در سطح منطقه به ایفای نقش میپردازد، اما قطعا بازیگری و ایفای نقش جمهوری اسلامی ایران متفاوت خواهد بود، به این معنا که توسعه و گسترش ناامنی در افغانستان و هممرزی افغانستان و با ایران با افغانستان و پاکستان روی این کشور تأثیر میگذارد. بنابراین اراده لازم و تصمیم جدی، همچون که قبلا هم مقامات ایران چه در سطح رئیس جمهور چه در سطح وزیر خارجه مبنی بر این که آماده هست که بین دو طرف میانجی وساطت بکنن و تشویق مساعی بکنن وجود داره، و لذا بخشی از سفر آقای علی داریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران هم بخش در واقع پرونده افغانستان را تشکیل میده و دو کشور و از جمله جمهوری ایران به شدت نگران توسعه ناامنی که کوچکترین یا کمترین عوارضشان که متوجه جمهوری اسلامی خواهد شد بحث قاچاق انسان، مواد مخدر و توسعه ناامنی در برخی از مناطق مرزی دو کشور خواهد بود. بنابراین یکی از موضوعات یا یکی از پرونده های مهمی که در گفتگاه ها و مذاکرات آقای لاریجانی با طرف کشور جمهوری اسلامی پاکستان مطرح خواهد شد بحث وساطت و خیشتنداری، و اینکه جمهوری اسلامی پاکستان برحال از خیشتنداری و میتواند در قضایای پیش آمده استفاده بکند و باعث نشود که رنج و مرارت بیشتر متوجه مردم افغانستان و منطقه بشود.
و در پایان بفرمایید که افغانستان امورخم که شما در جریان هستین، به خاطر مسائلی که پیش آمده و تنش‌هایی که به وجود آمده، خب اقداماتی را انجام داده از جمله کاهش مراودات اقتصادی با پاکستان. آیا این اقدامات اسلام آباد رو وادار خواهد کرد که دست از تنش بیشتر بردارن؟
به هر حال این بحث بیشتر مردم رو متضرر می‌کنه. قطع مناسبات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی ضرر و زیانش متوجه مردم خواهد بود. خب طبیعی است که سطح تبادلات اقتصادی بین دو کشور بالا هست و به میزانی که مردم افغانستان نیازمندی هایشان از مسیر یا مستقیم از پاکستان یا از مسیر پاکستان تأمین میشن، به یک سطح برخی نیازمندی ها و مایحتاج پاکستان هم از افغانستان تأمین میشن. اما به هر حال پاکستان داره یک سیستمی محکم و استوار هست که میتونه نیازمندی ها را به نحوی تنظیم و مدیریت بکنه، اما آنچه که بیشتر متضرر میشه مردم افغانستان خواهد بود. گمان میکنم که در این مقطع و در این مرحله‌ای از وضعیت خردمندی سیاسی و تدبیر میتونه راهگشا باشه تا قطع مناسبات اقتصادی و مسیرسازی مرزها که ضررش و متوجه مردم افغانستان هست بیشتر تا پاکستان. و سفارش یا پیشنهاد ما به طرف افغانستان این است که وارد گفتگوی جدی و صادقانه با پاکستان بشه و مشکل رو پاکستان حل بکنه، اجازه ندهد که به حال بحرانی به وجود آمده دامنگیر مردم افغانستان بشه و به مهاجرت و رنج مردم افغانستان کمک بکنه. لذا ارزیابی من این است که قطع مناسبات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی بیشتر به ضرر افغانستان هست تا پاکستان. لذا پاکستان تا ملاحظات اصلیشان که به هر حال در مذاکرات یا به صورت صریح بیان شده است یا به صورت غیر صریح تأمین نشده، به هر حال پاکستان کماکان فشارهای لازم را بالای افغانستان اعمال خواهد کرد. اما راه مقابله و راه کاهش مشکلات با پاکستان قطع مناسبات یا اقدامات ایزایی نیست. راه حل فقط گفتگو و مذاکره بر اساس حسن همجواری و بر اساس روح اخوت و برادری اسلامی هست. در حال پاکستان یک کشور اسلامی است و اسمشان هم جمهوری اسلامی پاکستان هست و قطعا راضی نخواهد بود که مردم افغانستان دوباره یا رنج و مشکلشان بیشتر بشود.
گفتگوی همکارم سید محمد باقر حسینی بود با آقای زائری، کارشناس مسائل سیاسی، درباره حملات مجدد پاکستان به ولایات جنوب شرقی افغانستان. تغییرات اقلیمی و کاهش بارندگی در ولایت سمنگان زندگی صدها خانواده را با چالش‌های فراوانی روبرو کرده است. گزارش تفصیلی همکارم ابراهیمی در این زمینه آماده پخش است.
تغییرات اقلیمی و کاهش بارندگی در ولایت سمنگان زندگی صدها خانواده را با چالش‌های تازه روبرو کرده و نگرانی‌ها از تشدید بحران آب و زراعت در این ولایت افزایش یافته است. باشندگان سمنگان می‌گویند در چند سال اخیر خشکسالی، کاهش بارندگی و نبود چراگاه‌ها پیامدهای سنگینی بر زندگی مردم بر جا گذاشته است. به گفته دهقانان، سطح محصول گندم، جو و سایر کشت‌های فصلی به گونه چشمگیری پایین آمده و بسیاری از باغ‌ها به دلیل کمبود آب خشک شدند. آنان هشدار می‌دهند اگر حکومت و نهادهای کمک رسان برای ایجاد کانال‌های آبیاری، مدیریت آب و حمایت از زراعت اقدام نکنند، احتمال مهاجرت اجباری خانواده‌ها افزایش خواهد یافت.
راتایش هم نشدن دیگر از کمابی مردم ها تقریبا رفت و آمد آب کشی تقریبا 7 ساعت کمتر بیشتر منزل میزنه، از اینجا آب میخره، بسیار به سختی سرای مرکبات دور از ریتان میاره. یعنی میقدر مردم ها مشکل هستن، دیگر از طرف اقتصاد از هر نوع مردم مواجه هستن، اما این اول از خدا میشد، دویم این از حکومت و دولت هستند. ما مردم ها یک استقاسه میکنیم، خداوند اینا را یک توانایی بده که استقاسه ما مردم ها برآورده کنه.
این کم بوده، ما مردم اینا میکنیم سال که خوشحالی هست، یه جمع از عمل هست، یه نباره، نه کش شد، نه زراعت شد، نه مردم از دست دوانم بلا پاسش هم کشت زراعت کدام اینا کمتون پیدا کرده میایه او بسیار مشکل است که ما مردم 4 ماه میشه که 6 ماه چیزی کم 6 ماه شد دیگه ما مردم پشت هاو اینا هم در بدر هستم، از در ایسو میارم، از سمنگان میارم، هم تو بیخی ما مردم بیخی هست دست هاو اینا هم تو بیخی دوا
از سوی دیگر در ولسوالی‌های دوردست کمبود آب یا آشامیدنی به یکی از مشکلات جدی مردم تبدیل شده است. زنان و کودکان ناچارند روزانه ساعت‌ها پیاده روی کنند تا برای خانواده‌هایشان آب فراهم کنند، موضوعی که به گفته باشندگان فشار سنگینی بر زندگی روزمره آنان وارد کرده است.
ندارم، از خاطر جمع میکنم به کار میشواس میره، باز کدام خر باشه، چی باشه، میسیا باز نباشه، خدا باز احتیاط میکنی را دیگه. کاسه ها را شدم تازه تازه میگره، او نداره، او مشکل است. این مثال بسیار دسته و مردم در بدره.
او نیست، دیگه نیست، اینمی اوشتکای ما مردم وضعیتش که خراب شوه، اینمی تو 20 روز پس، 1 ماه پس امام میکنه، اگر نه او پیدا نمیشه. اینمی تو مشکل هاست، خود ما مردم در خوردن او پیدا نمیکنیم. اینمی تو مردم کش کده رفته رایس. خانه نیست، دیگه نیست، بیادر ملا گرفته نمیتونیم از دست یک کموی، بچه های ما مردم درس خوانده نمیتونه، اینه میتو دربدر است، ما مردم کارم کده نمیتونیم، بخاطر اینم یک قتل هاو اینه در کجا میرم، از سمنگان میاره زیادی ها بشکه 20 لیتر 30 روپه میخرن، اینه میجا بعضی پیسه داشته باشه میخره، پیسه نداشته باشه میره، اینه می کوها میره یک دو شو سه شو.
مسئولان محلی نیز با تایید این مشکلات میگویند که آثار تغییرات اقلیمی در سمنگان محسوس است و تلاش ها برای جلب کمک های ملی و بین المللی به هدف مدیریت منابع آب و حمایت از دهقانان ادامه دارد. در تلاش هستیم تا با همکاری ادارات دولتی، نهادهای امدادرسان، سازمانهای محیط زیستی و جامعه محلی راههای عملی و مؤثر را برای مدیریت تغییرات اقلیمی جستجو کنیم. هدف ما این است که با برنامههای منظم و طرحهای درازمدت از جمله مدیریت بهتر منابع آب، تقویت سکتور زراعت، احیای چراگاه‌ها و افزایش آگاهی دهی عامه بتوانیم آثار منفی تغییرات اقلیم را کاهش دهیم و این مشکلات را از ولایت سمنگان دور سازیم. امیدواریم با همکاری و هماهنگی همه جانبه زمینه یک زندگی پایدارتر و امن‌تر برای مردم سمنگان فراهم گردد. ولایت سمنگان در سالهای اخیر با دوره‌های پیهم خشکسالی و کاهش بارندگی روبرو بوده است. کارشناسان محیط زیست می‌گویند که تغییرات اقلیمی، مدیریت نادرست منابع آب و کاهش پوشش نباتی از عوامل اصلی تشدید این بحران به شمار می رود. آنان هشدار می دهند اگر برنامه های دراز مدت برای احیای جنگل ها، بهبود سیستم های آبیاری و مدیریت علمی منابع آب روی دست گرفته نشود، پیامدهای آن می تواند در سالهای آینده جبران ناپذیر باشد و امنیت غذایی سمنگان را با تهدید جدی مواجه سازد. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
بسیار تشکر از همراهیتان با بخشای خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما. We'll be right back.
یک جهان سپاس که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. راوی عشق آماده پخش است که همین لحظه تقدیمتان میکنیم.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقعیان عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
مولانا گفتش که من کسی در ناکسی دریافتم. من فهمیدم که اگه بخوام کسی بشم باید هیچ کس نباشم، پس کسی در ناکسی در باختم، کسی رو دادم ناکسی رو گرفتم. این خیلی مهمه که آدم آینه بشه، صیقلی کنم. شرط خلاقیته، صیقلی کن همچه آهن گرچه تیره هیکلی. صیقلی کن، صیقلی کن، صیقلی، تا در او انوار قدسی رو نهد، عکس حوری و پری در بجهد. هر که صیقل بیش کرد او بیش دید. هر چی بیشتر صیقل بکنی بیشتر نقش ها درش آشکار میشه. آهنی کائینه غیبی بودی، جمله صورت ها در او مرسل شدی، اصلا ارسال رسول و انبیا به اون آینه میشه، چون آینه میتونه اون نقش بگیره. نقش رو به دیوار که ارسال نمی کنن، به اون آینه ارسال میکنن. اون کسی که هیچ کس نیست، اون کسی که میگه و ما ینطق عن الهوا، مصداق کامل نوبادی، اون رسوله. چرا؟ برای این که کسی نیست، اون خداست فقط دیگه، این نیست. و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحی، هر چی میگه از زبان او داره میگه. گرچه قرآن از لب پیغمبر است، هر کی گوید حق نگفته کافر است. بشنو از نی، یعنی بشنو از انسانی کاملی که نیست، نوبادی. خود مولانا اول شرطشو گذاشته، اول کتاب خودشو خط زده و شروع کرده حرف زدن. حالا میگن چرا بسم الله نگفت؟ اصلا بسم الله این همین حقیقت بسم الله این است که بگی بشنو از نی، نه بشنو از حسن و حسین، بشنو از نی، چون حکایت میکنه. فمن الله فاسمعوا، از خدا بشنوید. محیی الدین گفتش که فمن الله فسم او و الی الله فرج او، از خدا بشنوید و به سوی خدا برگردید. اول کتاب فصول حکمش اشاره میکنه. بنابراین این آینه شدن نقش اساسی داره در اینکه صورتها و لطائف عالم هستی، موسیقی، نقاشی، هرچبر که پیوندها. حالا ممکنه بگن آقا اینا چه ارتباطی به همدیگه داره؟ یه چیز بیشتر نیست که تو اون آینه میفته در حقیقت، اون عکس جمال حقه. منتها چون اون یه دونه نیست، صد هزاران هزار هزاره، تو خود یک چیزی و چندین هزاری. اون موسیقی هست، نقاشی هست، مثل دل ما که یه چیز بیشتر نیست، ولی موسیقی میفهمه، نقاشی میفهمه، تمام اینا اونجا تعبیه شده. خلاقیت یه چیز بیشتر نیست، منتها یه کسی تخصص پیدا میکنه تو موسیقی، تو موسیقی به دست میاره. خلاقیت کشف هارمونی هاست، یعنی شما یک تناسباتی در عالم هست، اینا رو کشف میکنی و بعد بر اساس اون کشفی که کردین یه چیز تازه میسازین. میگین آقا من این رو دریافتم که بین این و بین اون یه رابطه‌ای هست. این از شرایط مهم خلاقیت. اگر شما اینو بفهمین میشه علم. اگر این هارمونی ها رو ارائه بکنید بگید ببین اینا چه تناسباتی داره، میشه آرت، هنر میشه. تناسبات رو نشون میدید تو موسیقی، تو نقاشی. موسیقی هم ریاضیاته، اونطور ریاضیات رو کاغذ میارن و مینویسن و خواصش رو از نظر فهم ارائه میدن، اون نظر احساسه. وگرنه گفتن که موسیقی ریاضیات، موسیقی ذهنه. به همجرد وقتی که کسی دیوانه میشه، گاهی در زبان انگلیسی میگن discord fell on the music of his mind، یعنی موسیقی ذهنش چیز شد، مختل شد و از هارمونی افتاد.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی، هر روز حوالی ساعت 7:35 دقیقه شام از رادیو دری.
موسیقی ریاضیاته، ریاضیات هم موسیقیه. ریاضیات موسیقی ذهنه، موسیقی ریاضیات دل ماست. بنابراین همین تناسبات رو وقتی که درک میکنی شما میشه علم. تکنولوژی، صنعت، تمام اینا از درک اون تناسبات پیدا میشه. وقتی که ارائه میکنی تناسب تازهی کشف میکنی، چون تناسبات بی نهایته، کشف میکنی میشه هنر. موقعی که عمل میکنی میشه اخلاق. یعنی وقتی میفهمی که این با اون در عمل چه تناسبی داره میشه اخلاق. بنابراین یه چیز بیشتر نیست، حفظ تناسبات، خلاقیت در اخلاق هم وارد میشه. آدم بفهمه که چیکار بکنه، تناسبات رو باید درک بکنه که بفهمه آیا تو خونه این صدا باید بلند بشه یا نباید بلند بشه. تناسب با روابط خانوادگی و پدر و مادر و پیوندی که ما با هم داریم و اینا، آیا با اون انسانیت و تمام اینا با هم میخونه یا نمیخونه. وقتی که نمیخونه اگر شما بکنید کار، میتونیم از یه نظر بگیم غیر هنری، از نظر غیر علمی کارتون غلطه، هم غلطه، هم زشته، هم از نظر اخلاقی شره. این سه تا به هم وصله، زیبایی با خیر و با خوبی و با حقیقت یکیه. بنابراین وقتی انسان یک کار بدی میکنه غلط هم میکنه، گاهی آتا میگن غلط کردی کار بد رو، غلط یعنی از نظر علمیه، یعنی اشتباه این، بله ولی اشتباه هم هست، زشت هم هست از نظر اخلاقی، از نظر هنری هم زشته. بنابراین وقتی که ما این هارمونی ها رو درک کردیم در حقیقت آماده میشیم برای خلاقیت. حالا بستگی داره که تو چه زمینه‌ای برای بروزش استعداد داشته باشیم که این بیاد بره توی تکنولوژی، بیاد بره توی موسیقی، توی نقاشی، توی نمیدونم معماری، توی رشته‌ای اونجا ظاهر بشه. یه اشتباهی هم که رخ داده، بعضیا فکر میکنن خلاقیت اینه که آدم هر چی که قبلیا گفتن اینا رو همه رو بذاره زیر پاش، بگه آقا من میخوام کار نو بکنم. کار نو تون چیه؟ کار نو اینه که این نیست اون نیست، اینا خلاقیت نمیشه. خلاقیت اینه که شما کشف یه هارمونی تازه بکنی. دیس هارمونی خلاقیت نمیشه. عدم هماهنگی، شما همه چیز داره قاعده رو به هم بزنه، بی‌نظمی. یه کسی یه نظمی تولید کرده میگه منم درست میکنم، همه اونا رو به هم میزنه میگه مال من. این هنر میشه؟ این بلایی که سر هنر مدرن آمد و سرایت کرد به ادبیات و به همه چیز در خود ما و در نمایشنامه و اینا، یه دفعه فکر کرد میگه آقا چون این تازه است، تازه خیلی چیزا تازه است، تازه که یه توپ شربنل هم ممکنه تازه باشه بیاد بخوره بعد مغز آدمی زاد. تازه که اهمیتی نداره، مهم اینه که یک تازه ایجاد بکنی که روح آدم تازه بشه، یک خدمتی بکنه به این کمالی که انسان میخواد بهش برسه.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
شما عزیزان برنامه‌های خودتان از رادیو در یه مشهد مقدس میشنوید. از شما دعوت میکنم که همچنان ما را تنها نگذارید.
بادهای شدید را درختان تنومند کنترل می کنند، آتش سوزان را آب، موجهای سهمگین را صخره‌های قوی و خشم را یک نفس عمیق. آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد. خشم صاحب خود را نابود می کند و عیبهای او را آشکار می سازد. امام علی علیه السلام.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزی میان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای باشد که خیزد زیر نمای او از نیستان های آبای نای شاید که ساده بانگی در آئی بارت بیانه از آشنای
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
باز آمدی ای جان من، جان را فدا ای جان تو، جان من صد هم چو من قربان تو، قربان تو. باز آمدی ای جان من، جان ها فدا ای جان تو، جان من صد هم چو من قربان تو، قربان تو.
دوستان و همراهان عزیز و ارج